لطیفه های عرفانی عنوان کتابی است که زید مجموعه های لطیفه های زیرخاکی توسط انتشارات مدرسه منتشر شده برای آشنایی دانش آموزان کشورمون با متون عرفانی و ادبی کلاسیک ادبیات ایران. لطیفه های عرفانی جلد دومش لطایفی است از تذکرة الاولیا فریدالدین عطار نیشابوری. این لطیفه ها رو آقای علیرضا لبش بازنویسی و ساده نویسی کرده برای نوجوان ها. اگر موافق باشید چند تا از لطایف این کتاب رو تقدیم شما میکنم. یکی دستمالی به سرش بسته بود. عارفی از او پرسید چرا دستمال به سرت بسته ای؟ گفت سرم درد می کند. عارف پرسید چند سال از عمرت می گذرد؟ گفت 30 سال. عارف گفت در این 30 سال بیشتر تندرست بوده ای یا بیمار؟ گفت تندرست. عارف گفت در این 30 سال هیچ وقت دستمال شکر به سرت بسته ای که با یک درد دستمال شکایت به سرت می‌بندی. یکی پیش عارفی رفت. او را دید که با کوزه ای شکسته وضو می گرفت و آب می خورد. زیراندازی کهنه داشت و خشتی که به جای بالش زیر سر می گذاشت. دلش به درد آمد. گفت ای عارف، من دوستان ثروتمند زیادی دارم. اگر اجازه بدهی برای تو چیزی از آنها بخواهم. عارف گفت اشتباه کردی، روزی دهنده من آنها نیستند. گفت پس چرا از روزی دهنده نمیخواهی تا به تو روزی بدهد؟ عارف گفت آیا فکر میکنی خدا فقیران را فراموش کرده به خاطر فقرشان و ثروتمندان را کمک میکند به خاطر ثروتشان؟ گفت نه. عارف گفت چون خدا حال مرا میداند چه چیزی را به یادش بیاورم؟ او چنین میخواهد و ما نیز چنان خواهیم که او می‌خواهد. هوا بسیار سرد بود. کسی پیش عارفی رفت. او را دید برهنه شده و از سرما می‌لرزد. به او گفت این چه حالتی است؟ عارف گفت به یاد درویشان و فقیران افتادم. پولی نداشتم که در راهشان خرج کنم. خواستم به جایشان سرما بخورم. روزی کاروان بزرگی در راهی می رفت. ناگهان کاروانیان سر و صدای دزدان را شنیدند. بازرگانی در میان کاروان پول نقد بسیاری داشت. با خودش گفت: باید این پول نقد را پنهان کنم که اگر کاروان را دزد بزند، حداقل این پول نقد باقی بماند. به بیابان رفت. خیمه ای را دید و در آن خیمه مردی با لباس کهنه نشسته بود. به او اعتماد کرد و خواست پولهایش را به او بسپارد. مرد داخل خیمه گفت: داخل خیمه بیا و پولهایت را در گوشه بگذار و برو. مرد چنین کرد و بازگشت. وقتی به کاروان رسید، دزدان به کاروان زده بودند و اموال همه را برده بودند. مرد وسایل باقی مانده‌اش را جمع کرد و به سوی آن خیمه رفت تا پولش را پس بگیرد. وقتی به خیمه رسید، دید دزدان داخل خیمه نشستند و اموال دزدی را تقسیم می کنند. با خودش گفت: آه، اموالم را دو دستی به دزدان تقدیم کردم. خواست برگردد. آن مرد که از ابتدا با لباس کهنه داخل خیمه نشسته بود و رئیس دزدان بود، او را دید. صدایش کرد و گفت: بیا. مرد با ترس و لرز داخل خیمه رفت. گفت: چه کار داری؟ مرد گفت: برای پس گرفتن امانت آمده ام. گفت: برو از همانجا که گذاشته ای بردار. مرد پولش را از همانجا برداشت و رفت. دزدان دیگر با عصبانیت به رئیسشان گفتند: ما در این کاروان هیچ پول نقدی پیدا نکردیم. تو چطور این همه پول نقد را گذاشتی ببرد؟ رئیسشان گفت: او به من اعتماد کرد و من به خدا اعتماد دارم. من به اعتماد او جواب دادم تا خدا به اعتماد من جواب بدهد و این باعث توبه او از دزدی و رستگاریش شد. خب، چند لطیفه عرفانی بسیار زیبا، لطیف و دقیق از فریدالدین عطار نیشابوری از تذکرةالاولیا برای شما خواندم که بازنویسی و ساده نویسی شده بود توسط علیرضا لبش از کتاب لطیفه های زیرخاکی که عرض کردم این کتاب رو انتشارات مدرسه چاپ کرده. و اما فیسبوک عنوان کتاب شعر طنز آقای ناصر فیض هست که این کتاب رو انتشارات سوره مهر منتشر کرده و اگر موافق باشید دو شعر طنز از فیسبوک تقدیم شما کنم. سهم ما پس چه شد از آب حیات ای ساقی؟ کشت ما را به خدا فکر ممات ای ساقی. عزیزان، این غزل نقیزه است برای یکی از غزلهای مشهور استاد امیر هوشنگ ابتهاج با این مطلع که همه شما شنیدید: برسان باده که غم روی نموده ای ساقی، بین شبیخون بلا باز چه بوده ای ساقی، که استاد شجریان این رو در بزرگ داشته زنده یاد ایرج بستامی هم نوا با بم خوندن، حتما شما شنیدید. این توضیح رو عرض بکنم و اما بریم سراغ شعر طنز و نقیزه شعر استاد ابتهاج. سهم ما پس چه شد از آب حیات ای ساقی؟ کشت ما را به خدا فکر ممات ای ساقی. حکم کردی که فقط با تو بیامیزم و بس، پس بفرما که کنم با همه کات ای ساقی. بس که بر سینه زدم سنگ تو را در همه عمر، شده ام مظهر رمی جمرات ای ساقی. از گناهان نکرده شده بارم سنگین، با چه جرأت بروم روی صراط ای ساقی؟ بر من از خط فرودینه فراتر مپسند، سیئاتم شده بیش از حسنات ای ساقی. مفتی و شیخ و اساس خوب به هم آمده اند، چشم بد دور ز جمع حضرات ای ساقی. شاهد و مطرب و می جمله مهیاست، ولی دارد این هر سه برایم خطرات ای ساقی. تا که با جوهر می رفع خماری بکنیم، خم بیاور که مرا نیست دوات ای ساقی. بنشین بر سر جای خودت و عشوه مریز، بنشین بر سر جای خودت و عشوه مریز، که بعید است ز تو این حرکات ای ساق. نشستم ته مجلس من ملال پرست. این هم عزیزان نقیزه است برای یکی از غزلهای بسیار زیبا و مشهور استاد محمد علی بهمنی با این مطلع که در این زمانه پرهای و هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست. نشستم ته مجلس من ملال پرست، میان عده ای از شاعران حال پرست. چه نسبتی است میان منی که سنتیم و این گروه مدرن هوی متال پرست؟ زنی که خاطر او جمع می شود از مرد، که نیست ناقل ویروس انتقال پرست. منی که با غزلم حال می کنم شب و روز، به صید آهوی معنی شدم غزال پرست. میان این همه جز من تمام شاعرها شدند چاه زنخدان و زلف و خال پرست. یکی دو تن هم از اینها که بعدها رفتند شدند مثل کلاغان قیل و قال پرست. یکی دو تا به توهم پناه آوردند، شدند عین دو دیوانه خیال پرست. یکی شروع نکرده رسید آخر خط، شد از اکابره هفت خط مال پرست. جنوب و مشرق و غرب و شمال را گشتم، کسی نبود چنانی که او شمال پرست. به غیر هر صده یک شاعر انتظاری نیست از این جماعت بی کرسی زغال پرست. جماعتی همه اهل نجوم و استرلاب، جماعتی همه انواع بخت و فال پرست. جماعتی همه دور از یقین و کشف و شهود، جماعتی همه مشکوک و احتمال پرست. کسی که با سگ زردی برادری نکند، بعید نیست به زودی شود شغال پرست. همیشه باید از این جور مردمان ترسید، یکی حرام خوره ظاهرن حلال پرست. به جای پاچه خودت هرچه خواستی بگذار، یکی هم آدم بدذات پاچه مال پرست. به غیر من که همین طور شعر میگویم، میان این همه بیرون ز اعتدال پرست، نبوده اند بدین مایه در سخن پرگوی، زنان پرسخن مرد خیش لال پرست. دور دنیا با زیر شلواری، نوشته های طنز نویس خوب کشورمون آقای عبدالله مقدمیه که این کتاب رو انتشارات قاف چاپ کرده. در برنامه‌های پیشین هم این کتاب رو شما معرفی کرده بودم، چون خیلی مطالب مفصل و شیرینی داره. میخوام یک مطلب دیگه از این کتاب برای شما بخونم. و اما شاعر و نویسنده این کتاب بدون اینکه به این کشورها سفر کرده باشه، سفرنامه نوشته. اون هم یک سفرنامه شیرین جذاب طنزآمیز. یکی از مطالب این کتاب رو برای شما انتخاب کردم که تقدیمتون میکنم. مکزیک، زنده‌باد ذرت اژدر زاپاتا. آیا می‌دانید کشوری که سه برابر اسپانیا اسپانیایی زبان دارد چه کشوری است؟ مکزیک کشوری است که 63 زبان بومی را به عنوان زبان‌های ملی کشور خود ثبت کرده است، ولی همه مردمش به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند. حالا آن 63 زبان به چه دردی می‌خورند؟ خدا می‌داند. شاید به درد کنج موزه. اگر شما از آمریکا به مکزیک بروید، برای مردم مکزیک خیلی آدم عجیبی خواهید بود، در حدی که حتی شاید بخواهند با شما عکس یادگاری بگیرند، چون در مکزیک همه دوست دارند از آنجا به آمریکا بروند، نه برعکس. آنها آرزو می‌کنند به آمریکا بروند و وقتی که به آنجا رفتند یا می‌شوند کارگر پادوی خشکشویی یا کسی که فکر می‌کند بقیه نمی‌فهمند آمریکایی نیست. به هر حال مکزیک طبق گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر به اندازه همسایه شمالیش غرق در مشکلات و بدبختی نیست و مردمانی دارد که کلاه‌های بامزه‌ای دارند. این کلاه‌ها تا موقعی که باران نیاید خیلی خوبند. البته موقع باران هم می توان با یک فن ایرانی یک ناودانی برایش درست کرد. یادمان باشد که این کشور سه برابر مسئولین کشور خودمان در ایران اشتغال ایجاد کرده است با معرفی یک چیز خوشمزه و عجیب به نام ذرت مکزیکی به فروشنده های کنار خیابانی ما. باورتان نمی شود؟ بروید کنار خیابان ببینید چند تا اژدر زاپاتا مشغول سیر کردن شکم مردم و البته زن و بچه خودشانند. کویت، صفا کنید، عشق و حال کنید، بخورید، بیاشامید، ولی نه آنقدر که اگر کسی وارد خانتان شد حال نداشته باشید تکان بخورید. حالا که این همه به کشورهای مرفه، پولدار و ثروتمند سفر کردیم، بد نیست سفری هم به یکی از کشورهای فقیر و بدبخت حوزه خلیج فارس بزنیم. کویت سرزمینی است که برخلاف تصور ما خیلی هم کویت نیست. مردم این کشور که فوقش 1,000,000 نفر بشوند اصلاً کاری برای انجام دادن ندارند و حتی خریدن نان بربری تازه اول صبح هم در این کشور بر عهده خدمتکار هندی خانه است. هر کویتی که در طول سال از خود فعالیتی نشان بدهد توسط دولت دستگیر و در تنبلخانه سلطانی به اشد مجازات میرسد. البته همه ویژگی مردم کویت فعالیت نداشتن نیست. آنها در مواقعی که واقعا لازم باشد به سرعت عکس العمل نشان میدهند و جهانیان را به تعجب وامی دارند. در سال 1990 مردم و مسئولین کویت از چنان آمادگی بدنی برخوردار بودند که توانستند تنها 1 ساعت بعد از حمله عراق به کشورشان کلهم فلنگ را بسته و از مرزها خارج شوند. آنها وظیفه جنگیدن با دشمن متجاوز را به صورت کنترات به یک دشمن متجاوز دیگر فروخته ظرف یک هفته کشورشان را پس گرفتند. وقتی از یکی از شهروندان کویتی پرسیدیم که شما کاری هست که خودتان انجام بدهید، گفت نعم، ما تولیدات شخصی ما را خودمان انجام می دهیم، آن هم به صورت چند تا چند تا. حق دارند بیچاره ها کار دیگری نکنند، خسته می شود. خوب، جان می ماند برای آدم که کار دیگری بکند؟ نمی ماند. خب عزیزان، با دو سفرنامه طنز از کتاب دور دنیا با زیر شلواری نوشته عبدالله مقدمی از انتشارات قاف رسیدیم به انتهای برنامه. امیدوارم که از شنیدن شب سعید لذت برده باشید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خداوند خالق لبخند می سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
الو، شما برنده شدید. ممکنه تلفن یا گوشی همراه شما زنگ بخوره. بهتون بگن از رادیو سبا باهاتون تماس گرفتن و بگن شما برنده مبلغی وجه نقد شدید. فضا رو طوری جلوه بدن که کاملا باور کنید و از شما بخوان به آبر بانک مراجعه کنید و هدیه‌تون رو دریافت کنید. اما وقتی شما به آبر بانک میرید، ریز اطلاعات حساب بانکی رو از شما میخوان و به این شکل حساب بانکی شما رو خالی میکنن و اصطلاحاً کلاه برداری میکنن. لطفاً دقت داشته باشید، به هیچ وجه هیچ رمزی از اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید و فراموش نکنید هدیه های رادیو سبا به شما مخاطبان عزیز به صورت وجه نقد و یا کارت به کارت به حساب بانکی شما نخواهد بود. در صورت بروز چنین مشکلی میتونید با پلیس فتا به شماره 096-380 تماس بگیرید.
مراقب این کلاه برداری ها باشید.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از پخش رادیو سبا بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو سبا. اما خدمتتون عرض کنم فردا مصادف هست با روز خلیج فارس. این روز پر افتخار رو گرامی می‌داریم. در سال‌های اخیر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و در صدر اونها کشور عربستان به همراه اربابان غربیشون که از انقلاب اسلامی و اقتدار ایران زخم خوردن، سعی و تلاش فراوانی در تحریف نام خلیج فارس داشتن تا از این تغییر اعتباری برای خودشون بیافریدن و این آبراه استراتژیک جهان رو به نام خود در بیارن. البته عرب حاشیه خلیج فارس در پیمودن این مسیر تنها نبودن و گهگاه از سوی برخی مؤسسات بزرگ غربی از جمله نشنال جئوگرافی هم همراهی می شدن. اما این همراهی در نهایت به عذرخواهی این گونه مؤسسات و جایگزینی نام اصیل خلیج فارس به جای نام‌های جعلی دیگر قرار می‌گرفت. به امید سرافرازی خلیج همیشه فارس ایران، خلیج فارس روزت مبارک باد.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
در آغاز بهار ایرانی پر عظمت، در شکوه شروع سده‌ای نو، با دستانی پر تلاش، سری پر هیاهو و تنی پر توان، امسال را زیبنده به گوهر تولید، سوار بر مرکب دانش و ایستاده بر فراز غرور آفرینش اشتغال در کارزار جهانی به پیش خواهیم برد.
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشور، یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل می‌کنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا، که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.